أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر لأن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني معلوم فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح والدسور تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي بنذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سوره مبارکه قمر که انذارش بیش از تبذیر اوست، این در چند مورد یک ترجیبندی دارد. بخشی از آیات الهی را با برهان ذکر میکند. می‌فرماید لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. این کتاب برای تذکره آسان است، یعنی مطلبش خیلی آسان است، دلپذیر است، سخت نیست، آسان است. آیا کسی هست که بفهمد بپذیرد؟ لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. این رو چند جا ذکر میکنند، هم قواعد کلیه را ذکر میکنند، هم قصص انبیای مهم را مطرح میکنند. در بخش های وقتی قصه پیامبری به پایان رسید میفرماید لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. این فهل من مدکر خدای سبحانه مثل هل من ناصری که انبیا دارن، ائمه دارن، آیا کسی هست که بپذیرد؟ قرآن کریم در این حال که قول ثقیل است، یعنی وزین است، آسان است. این چهار مطلب را به مناسبت های قبلا مطرح شد، اما در خصوص این سوره این چهار مطلب کنار هم با ذکر بشود. یکی این که قرآن ثقیل است، یعنی وزین است. دوم این که سخت نیست، آسان است. سوم این که سست نیست. چهارم این که دشوار نیست. این امور اربع به این صورت است. از نظر محتوا وزین است، بی برهان نیست، حرف بی دلیل نیست، قصه و افسانه و افیون و امثال ذلک نیست. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، حرف متقن، حرف با برهان، حرف با دلیل، ثقیل است، یعنی وزین است. در قبال این وزین بودن فرمود این سخیف نیست، تهی مغز نیست، که لا یستخفنک الذین، مبادا حرف سست بزنی. این یک پیام رسمی است از زبان افلاطون اینها که در این کتاب‌های منطقی 4000 سال این دستور هست که اگر خواستید با کسی رفیق باشید، فکر کسی را، هوش کسی را آزمایش بکنید، به کسی خواستید سمت بدید، در خلال این گفتگو ناخودآگاه یه حرف محالی را مطرح کنید، یه قصه محالی را مطرح کنید، اگر او تصدیق کرد بفهمید که او اهل هیچ شأنی نیست، اگر او ساکت بود بفهمید که او لایق هیچ سمتی نیست، اما اگر فوراً اعتراض کرد که این امر محال است، یعنی چی؟ معلوم شد آدم باهوشی میشه به او کار داد. حداقل 4000 سال است که این حرف تو کتابای فلسفه هست که افلاطون اینجور گفته، ارسطو اینجور گفته، اگه کسی بخواستی به کسی سمت بدی، کار بدی، ناخودآگاه بدون اینکه بگی من دارم امتحان میکنم یه قصه ای نقل کن، یه حرفی بزن که توش محالی باشه. اگر او قبول کرد یک، یا بی تفاوت بود دو، معلوم میشه عرضه کاری ندارد. کسی که محال را نمیتونه تشخیص بده اینجا، کسی که حرف سخیف را نمیتونه تشخیص بده، او اهل کار نیست. فرمود قرآن حرف متقن است، با برهان است، حرفی که وزین است، با برهان است، قول ثقیل است، اما سخت نیست برای اینکه با فطرت آشناست، با هویت ما، با حقیقت ما. این حرف آشنای دلپذیر است. لقد یسرنا القرآن للذکر، آسان است در عین حال که وزین است. با اینکه وزین است سخت نیست، دشوار نیست، آسان است. وزین است یعنی سست نیست، این سستی در مقابل وزین بودن. آسان است یعنی دلپذیر است، فطرت پذیر است، با هویت ما هماهنگ است، سخت نیست. فهاهنا امور اربعه: یک، وزین است. دو، سست نیست. سه، آسان است. چهار، سخت نیست. پس هیچ کسی نمیتونه بگه دین سخته، قرآن سخته. اگر این حرفها حرفای تحمیلی بود، بی برهان بود، ما را وادار میکردن که بپذیریم، مقلدانه بپذیریم، بله سخت بود، اما اصل دین را انسان محققانه میپذیرد. اگرم خواست مقلد باشد، در تقلید محقق است، یه در تقلید مقلد نیست. لذا این ندای لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر در چند بخش این سوره مبارکه قمر آمده. مطلب دوم همون تتمه شبهات مسئله شق قمر است. این انشقاق قمر معناش این نیست که هر شب خسوفی اتفاق می افتد. معنای خسوف این است که اون بخش از ماه که در افق ماه هست، این یا روشن است یا سایه روشه. اگر سایه روش نباشه که خب میبینیم، اگر سایه روش باشه میشه خسوف. خسوف معناش این نیست که ما همه ماهو چون نمیبینیم بقیهش منخسفه. اون بخش از ما که در افق ما روبروی ماست، این اگر دیده نشه در اثر سایه زمین میشه خسوف. اما ماه کرویه، زمین کرویه، این حرکت هایی که هست، گاهی یک گوشه از ماه در افق ماست میشه هلال، گاهی گوشه از ماه در افق ماست میشه محاق، گاهی بخشی از ماه در افق ماست میشه هفتم یا بیستم به بعد، گاهی تمام چهره ماه رو افق ماست میشه در شب 14 امسال ذلک. معنای خسوف این نیست که ما ماه نبینیم، معنای خسوف اینه که اون بخش از ماه که در افق ماه هست، روبروی ماه هست، اگر سایه زمین روی او بیفتد میشه خسوف. اما جریان انشقاق قمر، این گفتن در اوائل شب اتفاق افتاده. چرا ندیدن؟ یک، چرا رصدخانه ها جواب نداد؟ دو تا اشکال است. ندیدن برای اینکه خب زمین کروی است، هنوز بخش از شب فرا نرسیده، یعنی اون قسمت های غرب هنوز شب نشده تا ماها ببینند و ببینم منشق شده یا نه. در همون محدود حجاز اتفاق افتاده، خیلی هم که طول نکشیده. بعضی از منطقه هم ممکنه ابری بوده، بعضی ها خواب بودن، بعضی ها تاقاشون بودن. برای اینه که ندیدن دلیل نبودن نیست، البته خیلی هم دیدن. اما چرا رصدخانه ها جواب نمیده؟ اون روز در کره زمین هند رصدخانه داشت و بخشی از غربی ها، داخله این قسمت های حجاز اینها رصدخانه ای نبود تا تشخیص بدن. بر تقدیر نه دلیلی بر استحاله انشقاق قمر است، چون محال عادی است نه محال عقلی، نه دلیلی است بر عدم وقوع. میمونه این مسئله که در قرآن کریم آمده اگر یه ملتی از پیغمبرشون معجزه بخواهند، اون پیغمبر معجزه بیاورد، به اینها ایمان نیاورند، ما عذاب میکنیم. این درست معجزه که اقتراحی باشد به اصطلاح قرآن کریم، یعنی مردم پیشنهاد بدن، بعد اون پیامبر خواسته و مردم رو به عرض اله برساند، اونگاه اونا ایمان نیاورند عذاب میاد. بعد اما خیلی مسلم نیست که این شق القمر روی پیشنهاد مردم بود. در بعضی از نقل هاست که خود حضرت ابتداء این کار را کرده است، خیلی مسلم نیست که اقتراحی باشه. ثانیاً آیه حاکم بر این مسئله این است که وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم با انبیاء دیگه فرق دارد. فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و یستغفرون. اون یه اصل کلیست، بله اصل کلیست که اگر اجناد اقتراحی باشد و پیامبر اون اصل اجابت کند و اونها نپذیرن عذاب میاد. اما این حاکم بر همه اون ادله است. فرمود خصیصه پیغمبر که رحمت للعالمین اینه، تا حضرت در بین مردم هست اون عذاب الهی نظیر خصف، نظیر سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، این گونه از عذاب ها نمیاد. روی رحمت للعالمین بودن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمانید. فرمود دو چیز عامل رفع عذاب هست، یکی وجود مبارک پیغمبر، یکم استغفار مردم. تو سوره مبارک انفال فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. بعد از رحلت حضرت وجود مبارک استعمیر سلام الله علیه فرمود که دو امان از طرف ذات اقدس در روی زمین بود، یکی رحلت کرد، دیگری رو مواظب باشید، دیگری استغفار شماست. اون امان اول که وجود بارک حضرت بود رحلت کرد، امان دوم استغفار شماست. اگر استغفار رو هم رها کنید ممکنه گرفتار عذاب الهی بشید. پس اگر چنون چه بعد از انشقاق عذاب نیامد، لوجهین است، یا برای اینکه مسلم نیست این پیشنهاد از طرف مردم بود، بلکه ممکن است که خود پیغمبر صلی الله علیه و آله خود باشد. ثانیاً بر فرض این یک پیشنهاد و معجزه اقتراحی باشد، تو سوره مبارک انفال فرمود به اینکه مادامی که پیغمبر رحمت العالمین در بین مردم است، ما اون عذابهایی که برای امم دیگر میفرستادیم اون رو نمیفرستیم. درباره اون خطبه قاصه که اقتراحی بود، آیه 33 سوره مبارک انفال ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون حاکم است. الان بحث در جریان انشقاق قمره، نه کل معجزه. معجزه ای که درباره خطبه مبارک قاصه هست اون به اقتراح بود، البته جوابش همون آیه سوره مبارکه انفال است. خب پس اون چی که مربوط به انشقاق قمر این است، معنای خسوف مشخص شد، انشقاق مشخص شد، شبهه مشخص شد، اقتراحی بوده مشخص شد، حاکمیت آیه 33 سوره مبارک انفال هم مشخص شد. مطلب دیگه این که همونطوری که در آیه 5 فرمود حکمتون بالغه فما تغن نظر. حالا یا استفهام این کاریست یا نفی است. امروز اگر تبلیغ پیغمبر صلی الله علیه و سلم اثر نکرد، فردا فما تنفعهم شفاعت الشافعین. شفاعت هست، شافعین هستند، شفیع باید معزون باشد، اهل بیت معزون هستند، اما مشفوع له باید مرتضی المذهب باشد. اینا چون مرتضی المذهب نیستن فما تنفعهم شفاعت الشافعین. چون امروز فما تغن النذر، امروز این انذارها بی اثر بود، فردا شفاعت شامل حال اینها نمیشه. شفاعت هست به دلیل اینکه شافعین هستن، شفاعت نافع است، اما اینها از شفاعت شافعین بهره نمیبرند، چون هر کی بخواهد شفاعت کند الا لمن اذن له، مشفوعون لهم لا یشفعون الا لمن ارتضا. اگر مشفوعون له مرتضی المذهب بود، یعنی دینی داشت که خدا پسند است که فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، اگر مشفوعون له مرتضی المذهب بود و شفیع اهل بیت علیهم السلام بودن که معزونن، اون شفاعت اثر دارد. اما امروز که فما تغن النذر شد، فردا فما تنفعهم شفاعت الشافعین است دیگه. غرض باید برسد، اگر نرسید این شخص مستضعف است که حجت الهی که بالا نشد. چون هر کس بخواهد گرفتار بشود، چه در دنیا چه در آخرت، بر اثر بیانه است، لیهله که من هلکه ان بیانتن. و اگر نرسد بله، اما اینجا حکمتون بالغه مشافهتن وجود بارگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم با این احتجاج میکرد، گفتگو میکرد، سوالهای رو جواب میداد، همه حرفها را برای مشرکان مکه تبیین کرد، لذا فرمود فما تغن النذر. خب نه، برای این که اونا بیانه قبول نکردن. در بخشات در اثر ما زاغو ازاغ الله تو سن مبارک صف فهمود اینا عمدن آدمن و آن فهم کجده ها رفتن. خب ما چیکار بکنیم؟ این اصل کلی است، حاکم بر همه ادله است، هیچ کسی را ما کان الله. این اصل کلی است، عدل الهی اینه که تا کسی حجت الهی بر او تمام نشه خدا عذاب نمی کند دیگر. اینا کفار مستضعف معذب نیستن. حالا اگر بخواهن از رحمت الهی برخوردار باشند، در معاد مقداری فیض ببرد، اون دیگه به عنایت الهی است. ولی هیچ کسی قبل از قیام بینه معذب نخواهد بود. گاهی به صورت دعوت است که فهمو یوم ند او کل اناسم به امامه. گاهی به صورت دایی مطلق است که معلوم نمی کند که این دایی کیست، هر خود ذات اقدس اله است بلا واسطه، یا مدبرات امرن معل واسطه، بالاخره معل واسطه باشه یا بلا واسطه باشه زیر تدبیر الهی است. گاهی به صورت نداست که فرمود یوم یناد المناد، آیه سور مارک قاف که قبلا گذشت این است، رستم یوم یناد المناد من مکان غریب، یوم یسمعون از سیحت برحق داله که یوم الخروج. حالا این ندام به صورت لفظ است، به صورت کلمات و جمله هاست، یا همون سیحه بود باید تشر زدن همه می فهمن که باید خارج بشن. این علا وجوه یا یک معناست به چند صورت بیان شده، یا چند وجه دارد، چند حالت دارد این دعوت، هم دعوت هست، هم ندا هست، هم صیحه هست، تشر زدن است که فرمود یوم یسمعون از صیحه. پس بنابراین ندا هم نشانه آن است که دوره. اما حالا همه را خدای سبحان با صیحه یا با دعوت یا با ندا حاضر می کند، یا بعضی ها را با تشریفات بیشتر، از این آیات سوره مبارکه قمر بر نمی آید، چون اینجا ظاهرش این است که اینا دعوت می شوند الی شیء نکر، چیزی که ناشناس است یا برای اینا خوشایند نیست. مؤمنان که این چنین نیستن. این معلوم می شود که در سیاق آیات عذاب هست. یوم یدعو الداع الی شیء نکر معلوم می شود نسبت به کسانی که این حجت الهی را دیدند ایمان نیاوردند، وگرنه مؤمنین را بخواهند دعوت بکنند الی شیء معروف دعوت میکنند نه الی شیء نکر. خب این بخشایی از این قسمت ها بود که مربوط به انشقاق قمر، فرق انشقاق و خسوف قمر و کیفیت حاکمیت آیه سوره مبارکه انفال بر اینها و مانندان. مطلب دیگر این است که چون ان الدین عند الله الاسلام، خطوط کلی دین یکی است و اگر اختلافی بین انبیاء علیه السلام است در اون منهج و شرع است که شرعتا و منهاجا، وگرنه ان الدین عند الله الاسلام از گزارشی که از انبیای قبلی برمی آید، وقتی میخواد که بفرماد که فرون پیامبر در فرون منطقه رفت مردم حرف او را قبول نکردن، گاهی میفرماد حرف او را قبول نکردن کذبوهو، گاهی میفرماد اینا همه انبیا را تکذیب کردن، لقد کذب اصحاب الهجر المرسلین، المرسلین این جمع محلا و الافلام، اینا همه تو منطقه هج نرفتن، هج منطقه کوچکی بود، اینا بیش از یه پیامبر نداشتن دیگه، المرسلینی برای اینها اعزام نشدن تا اینا تکذیب بکنن که، اما حرف پیامبری که مبعوث شد برای این منطقه حرف همه انبیاست. اگر کسی حرف این پیامبر را معاذالله رد کرد، حرف همه انبیا را رد کرد دیگه. اگر انبیا طوری هستن که مصدقن هر کی آمد گفت دیگری راست میگن، تنها کسانی هستن که حرف یک دیگر را تصدیق میکنن همین سلسله انبیا و اولیا هستن، مصدقن لما بین یدی، هر کسی که آمد گفت قبلی ها راست گفت. خب اگر پیامبری به یک سرزمینی مبعوث بشه، مردم اون سرزمین حرف این پیامبر را نپذیرن، حرف همه انبیا را رد کردن. پس اگر در سوره هجر در جریان اصحاب هجر آمده فرموده لقد کذب اصحاب الهجر المرسلین، این معنیش نیست که اینا چند تا پیامبر داشتن. در خیلی از آیات این طور است که اینا حرف همه انبیا را تکذیب کردن، برای اینکه همه حرفی ها حرفشون یکیه دیگه. این طور نیست که معاذالله دو جور حرف بزن که همشون از یک جا آمدن از یک چیز خبر میدن مردم را به یک چیز دعوت میکنن، منتها در شرع و منهاج اختلاف است. پس گاهی به صورت جمع است، گاهی به صورت مفرد، و اما این سیاق سیاق تعذیب است که فرمود شیء نکر. اونها که مؤمنینن با روح و ریحان محشورن، در بخش پایانی سوره مبارکه اضافه دارد که اما کسی که مقرب بود فروحهم و ریحانهم جنت نعیم، اونا دیگه با این هفت هشت تلخ و سختی که در بحث دیروز گذشت نیستن، شیئن نکر خوشعن اینا نیستن، کأنهم جراد و منتشر مهتئین ردا اینا نیستن، برای اینکه در یقول کافر نهازا یوم اثر، گاهی برای تأکید می‌فرماید امروز سخت است، امروز آسان نیست. در دو جمله این مطلب را می‌فرمایند برای تثبیت و تأکید امر سوره مبارکه مدثر آیه اینه: فإذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر، با عسرت این روز می‌گذرد. یک، علال کافرین غیر و یسیر، این دو عسر را با نفی یسر کنار هم که ذکر بکنند میشه تکرار. فرمود فذالکه یوم اعزن یومان غسیران با اسرت میگذرد این روز یک علل کافرین غیر و یسیرین یسر نداره، آسونی توش نیست، فقط سختی است. خب گاهی با اثبات عذر، گاهی با نفی یسر، گاهی با جمع بین اثبات عذر و نفی یسر قیامت را تبیین میکند. این سیاق سیاق معذرین است. آیه محل بحث سوره مبارکه قمر هم از همین سنخ است. گاهی فهمد یسیر نیست، گاهی فهمد که اسیر است اینها. حالا نمونه هایی هم که ذکر میکنن از اینجا خوشن ابصارهم. یه نکته ادبی هست که این چگونه خوشع هم جمع است، ابصار هم جمع است. مثلا گفته میشد که خاشن ابصارهم یا خاشعتن ابصارهم، چون که در بعضی از موارد این طور تعبیر شده که اولی مفرد است دومی جمع. اما این دوتا هر دو جمع باشه، خوشع باشه و ابصار باشه، گفتن این بدل اشتمال بالاخره، یعنی بصر کل واحد خاشعن محشور می شود. گاهی طوریست که لا یرتد الیهم طرفهم، قدرت حرکت دادن مژه ندارند. این نشانه همون شدت حراس دیگه. این لا یرتد الیهم طرفهم یا خاشعتن ابصارهم یا خشعن ابصارهم، اینه انسان بهزده همینطوره. برای کسی که اون روز را در نظر نگرفته، برای اون روز زاد و توش تهیه نکرده، همین گرفتاری ها هست. میبینید یه مختصر زلزله میآید، انسان متحیر است. و مرگ را ما یه چیز آسانی نباید تحلیل بکنیم. الان چرا یه تکه گوشت دست ما رو جدا بکنن درد میاد؟ حالا اگر تخدیر بکنن تو اتاق عمل ببرن بیهوش بکنن، بعد راه دیگه. اما حالا در حال عادی یه مختصر سوزنی، یه مختصر کارد و چاقی بخواد یه مقداری از گوشت بدن گرفته بشه، چرا درد ما میاد؟ برای که دیگه زنده ای رو دارن بیجا میکنن دیگه. مرگ یعنی این، از سر تا پا، از پا تا سر در حال حیات این روح رو میگیرن. این مرگ چیه؟ خدا میدونه. هیچ دردی دشوارتر از درد مرگ نیست. این تامه است. از مرگ به عنوان تامه یاد کرده. این مثل سرطان اینها نیست، چون سرطان اگه قابل تحمل نبود که خودم میمرد دیگه. درد سرطان میشه تحمل کرد، اما مرگ، انسان زنده است، تقدیر که نشده. از تمام این ذرات بدن این روح رو دارن جدا میکنن. اگر عنایت الهی نباشه، همونی که نفخت فیه من روحی گفت، همون روح را قبض نکند، با لطف خود قبض نکند، و چی در میاد؟ اینه که میگن هیچ حادثه تلختر از حادثه سکرات موت نیست. برای غیر مؤمن همینطوره. اون اگر قابل تحمل بود کسان جان نمیداد. اینه که برای او انسان باید خیلی زحمت بکشه آماده باشه، نه بی راه بره، نه راه کسی رو ببنده. این اذکر هادم اللذات برای همینه. فبود مرگ را فراموش نکنید. مرگ از بهترین عوامل پویایی و حرکته. این که غرب خیال میکنه انسان قبرستان بره مرده را ببینه، این نوارهای سیاه را ببینه، از کار میمونه، اینا خیال میکنن مرگ پوسیدنه، مرگ آخر خطه. اما در اسلام این مرگ عامل پویایی است. میگه این حالتی که بر منم هست و اولین چیزی که از من میپرسن میگن عمرک فی ما افنید. مهمترین عامل حرکت و فعالیت شبان روزه یاد مرگه. ما گاهی اسلامی حرف میزنیم و غربی فکر میکنیم، خیال میکنیم مرگ و فاتحه رفتن و جلسه قبرستان رفتن و اینها آدم رو سست میکنه. اینجور نیست. مرگ بهترین واعظ از کفا بالموت واعظا، چون میدونیم همین که رفتیم پا از پا حرکت نمی کند مگر اینکه سوال میکنه عمرک فی ما افنید، چه کار کردی؟ چی آوردی؟ خب انسان با دست پر که بمیره هم روح و ریحان است، هم با آسانی جون میده، هم جواب نقده دیگه، جواب نقده. خلاص یعنی که ما گاهی اسلامی حرف میزنیم و غیر اسلامی فکر میکنیم، خیال بکنیم قبرستان رفتن و تشییع جنازه و جلسات فاتحه رفتن و اینها آدم رو تخدیر میکنه. کفا بالموت واعظا، فرمود اینا نشون میده به اینکه در سیاق سیاق عذابه. خوشن ابصارهم یخرجون من الاجداث، خب اونی که قبرش روزت من ریاض الجنه، این دیگه جراد منتشر ندارد که، این که خوشن ابصارهم ندارد. قرار اینه که دو تا راه بازه، اونهایی که خیال میکنن مرد پوسیدن است، قبرستان رفتن و مجلس فاتحه رفتن و نوارهای مشکی دیدن و مسئله عذاب، اینها برای اونها تلخه. هم برای ماها که معتقدیم مرگ هجرت است، مهمترین عامل پویایی ماست. هر کسی را که به یاد مرگ است، این وادارش میکنه که باز با دست پر بمیره. کفا بالموت واعظا، مکرر گفتن به یاد مرگ باشید، نه یعنی تخدیر میکنه آدم رو، برای اینکه مرگ هم سخت است. یه وقتی برن تو اتاق عمل بیهوش میکنن، دست پاش رو مثل عضوش قطع میکنن، اما انسان زنده است، تقدیر نشده، از تمام بدن این روح با خواهد فاصله بگیره و چی در میاد تو از خدا میدون. هیچ دردی و اندازه درد مرگ نیست. اعاذنا الله من شرور انفسنا، فرمود خوب این مال اونها. بعد از این که جریان حضرت ذکر فرمود، فرمود کذبت قبلهم، والا موعظه میخوام ذکر کنم، قوم نوح، قوم نوح را مردم همه میدونستن، هم طوفان یه امر عالمی بود یا مثلا اون منطقه خاورمیانه بود، هم در جریان مسیحیت مطرح بود، هم در جریان کلمیت مطرح بود، جریان قوم نوح برای هم مطرح بود. البته جریان هست ابراهیم، چون خود اینها وارث هست ابراهیم بودن، خودشون فرزندان ابراهیم خیلی تلقی می کردن، جریان هست ابراهیم برای مشخص بود، اما جریان هست نوح را تو کتاب های آسمانی شنیدن. فرمود به این که کذبت قبلهم قوم نوح، اینا تکذیب کردن. چی رو تکذیب کردن؟ فکذب و عبدنا، آیا این تکرار است یا ناظر به اون کلی و جزئی است؟ اینا اصل وحی و رسالت رو که تکذیب بکنن، اصل توحید رو که تکذیب بکنن، حرف همه انبیا تکذیب کردن. اون وقت این دومی درباره خصوص است نوح، فکذب و عبدنا، این که فرمود کذبت قبلهم قوم نوح، اگر کسی یک پیامبری رو تکذیب کند میشه همه انبیا. اگر الانبیا و اخوه امهات و هم شتا و دین و هم واحد، همین است دیگه. تنها کسی که برتر از انبیای دیگر حرف آورده وجود بارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله. شامی در قرآن همه جا مصدقن مصدقن مطرح است، اما نسبت به حضرت که رسید میفرماد محی میلن علیه، این گذشته از تصدیق که از آدم تا مسیح سلام الله علیه همه انبیا حرفشون درست است، خودش هیمنه دارد. هیمنه یعنی سیطره. محی میلن علیه در قرآن که برای غیر پیغمبر نیامده که، فوز به مهیمنن علی، لذا قرآن مهیمن بر همه کتاب هاست، وجود مبارک پیغمبر مهیمن بر همه انبیا است. به مهیمنن علیه، این مهیمن از اسمای حسنای خدای سبحان است، مظهر تامش وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که هیمنه دارد. در حقیقت قرآن هیمنه دارد بر کتاب های آسمانی دیگر. فرمود این دو تا تکذیب میتواند تکرار نباشد، یکی تکذیب همه است، مثل قد کذب اصحاب الحجر المرسلی، یکی تکذیب شخص پیغمبر است که فرمود فکذب و عبدنا. بعد گفتن مجنون است. مجنون یه اصطلاحی بود، ما در فارسی میگیم دیوانه، اونا میگن مجنون. دیوانه یعنی دیو زده. اگر کسی را دیو بزند این میشه دیوانه. اونا میگن که جن زده است میشه مجنون. اگر مجنون به معنای دیوانه است، به دیوانه هم به این معناست که دیو در او اثر کرده، یعنی دیو او را زجر داده، او هم مزدجر به جن است. البته اینها با مؤمنین کاری ندارن و این دعای نورانی هست، تعمیر و کنا شر الجن و الانس من اعدایی، همینه که انسان این دعا را بخواند دفع میکند هر گونه خطری را، اونم که شو مسلمان داره، کافر داره، منافق داره، مثل همه این انسان دیگه. انسان مسلمان کاری با کار دیگه نداره، مؤمن کاری با کار نداره، کافرش و منافقش مزاحم دیگران، اونم همین طورن دیگه. برخی ها مزاحمن، برخی ها مزاحم نیستن. این دعای وکفین شر الجن و الانس من اعدایی هم برای دفع همین عذاب هاست. غرض این است که ما در ادبیات فارسی میگن دیوانه، یعنی دیو او رو زد. اونا میگن مجنون، یعنی جن در او اثر گذاشت، معاذ الله. گاهی میگوین به این که سخن از جن نیست، ترا که بعض آلهتنا در طوری که مبارک هود این آیه گذاشت، یعنی تو نسبت به بت‌های ما و آلهه ما بد گفتی، اونا هم در تو اثر گذاشتن، این فکر و عقل و هوشت رو ازت گرفتن. این توهم باطلی هم بود که اون گروه از وثنی ها داشتن، میگفتن اعتراک بعض آلهتنا، اینا هم گفتن مجنون است. در ادبیات ادبی فارسی ما میگیم که دیوانه. مزدجر است یعنی زجری که از ناحیه جن به تو رسیده است. این حرفای افسانه‌وار رو میزنی معاذ الله. غرض این است که جن مثل انس منافق دارد، مسلمان دارد، همونطوری که منافقین انسان کفار آسیب میرسونند، اونم همینطورند. و عده‌ای هم در تحت تسخیر وجود مبارک سلیمان پیامبر بودند، خدمات فراوانی کردند و سرعت سیر هم داشتند و بهترین خدمت را هم در زمان سلیمان داشتن، اگه تذکر باشن. اونام که الان سوالی دارن، مشکلات علمی دارن، خدمت حضرت میرسن، سوالاتشون جواب میدن. اما اونا که مسلمان نیستن یا منافقن، اونا حسابشون جداست. خب فمود فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. وجود مبارک نوح با همه قدرتی که داشت، چون این قدرت اینها به اذن خداست، صرف این قدرت هم باید به اذن الهی باشد، به ذات اقدس اله پندهد شد و عرض کرد خدا یا اینا غالباً حرف من گوش نمیدن و تو هم باید انتصار کنیم، هم نصرت بدی هم انتصار کنی. انتصار یعنی انتقام. این که فرمود اگر خدا میخواد لنتصر منهم، انتصار یعنی انتقامه، هم میتواند نصرت بدهد هم میتواند انتقام بگیرد. فرمود تو خدا یا انتقام کن. در سوره مبارکه نجم که بحثش گذشت این بود، قوم نوح من قبل انهم کانوا هم اعظم و اصحاب المؤتفکت اهوا و غشاها ما غشا. چرا اعظم بود؟ برای اینکه قوم عاد و ثمود به این اندازه طغیان نداشتند. نه قرن و نیم وجود مبارک نوح سلام الله علیه اینا دعوت کرده به کسی نپذیرفت مگر یک گروه بسیار کم. نه اینکه عمر حضرت نوح قرن و نیم بود، لبث فیهم الفن الا خمسین عام، 950 سال دعوت کرد، نه عمرش این بود، البته عمرش خود قرن بیش از این بود. لذا قرآن کریم فرمود این قوم نوح از لم و اتقا، از قوم فرعون و امثال ذلک ظالمتر به طغیان دارن. برای اینکه نه قرن و نیم کم نیست و در تمام این نه قرن و نیم گروه کمی فرمایش از نوح را پذیرفتن. والحمدلله.